مهدي إمام منتظر، أي نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت ابر، أي اختر و نور سحر، أي گل نرگسم بیا، دلبر و مونسم بیا، بی تو صفا نباشد در میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق نصیب ما شد ابتداءً در اولین شب از لیالی مبارک ماه شعبان و شروع دیگه این اعیادی که هست. ماه شعبان خودش اسمش که میاد معلوم هست که چقدر ماه پرخیر و برکتی خواهد بود. انشاءالله که بتونیم از تک تک لحظات این ماه شریف نهایت بهره و استفاده رو ببریم انشاءالله. تبریک عرض میکنم محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله که بر همه شما مبارک و مهنا باشه و بتونیم ایدی حقیقی خودمون رو که همون معرفت به خودمون، معرفت به ذوات اصلی که این عالم برای اون آفریده شده، انشاءالله پیدا بکنیم و این ایام و این لیالی رو بیشتر قدر بدونیم انشاءالله. خب با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی در خدمتتون هستیم. ابتدا هم خدمتتون عرض بکنم که انشاءالله بنا هست همین شبهای جمعه این برنامه رو انشاءالله تقدیم محضرتون بکنیم و برنامه حبل المتین هم سر جای خودش در یک شنبه شبها هست و همون شبهای دوشنبه انشاءالله محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند انشاءالله تقدیم خواهد شد، برنامه حبل المتین در شبهای دوشنبه و این برنامه، برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی در شبهای جمعه انشاءالله. بسیار خوب، در ابتدای برنامه ما در محضر حضرت استاد جناب آقای دکتر مسعودیان هستیم و همونجور که تا الان هم حتما عزیزانی که همراه ما بودن مطلع شدن، ایشون یکی از فعالین در عرصه فقر زدایی و در عرصه امور خیریه هستند. انشاءالله که ما بالاخره یک سری مسائل رو باید یاد بگیریم قبل از شروع در بحث و عملا هم باید پای کار باشیم. الحمدلله جناب آقای دکتر مسعودیان در هر دو زمینه فعال هستند و ما هم قصد داریم انشاءالله بتونیم از مطالبشون بهره مند بشیم. بعد از اون هم انشاءالله در فرصت دوم برنامه در خدمتتون خواهیم بود و در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی خواهیم بود. سلام عرض می‌کنم محضرتون و خیر مقدم میگم و تبریک عرض می‌کنم این شروع ایام شعبانیه رو انشاءالله که بر شما مبارک و مهنا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. فی الدنیا والآخره و یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالصوهم فاخوانکم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و همه بینندگان عزیز در هر نقطه از جهان هستند و تقدیر و تشکر میکنم از این که اجازه فرمودن دقایقی رو ما میهمان شما عزیزان باشیم و تبریک عرض میکنم اعیاد فرخنده شعبانیه رو که واقعا ماه بسیار فرخنده معنوی و بانشاطی است. امیدوارم انشاءالله مورد الطاف ذوات مقدس این ماه انشاءالله قرار بگیریم.
انشاءالله بسیار خوب. خب جناب آقای دکتر، ما حالا فردا که روز اول ماه مبارک شعبان هست و بعد از اون پس فردا هم اتفاقا روز احسان و نیکوکاری نامگذاری شده، خب خیلی بهتر هم هست و خوش مناسبت هست که ما داریم به این مطالب میپردازیم. در ابتدا اگر ممکن هست حالا یک سیری از اون چیزی که گذشت به عنوان مقدمه بحث شروع بفرمایید، انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود با ادامه مطلب.
همینطوری که بینندگان عزیز ملاحظه فرمودن در جلسات گذشته، در واقع ما فقر مکی و مدنی رو مطرح کردیم و در فقر مدنی در واقع نگاه قرآن رو که یک نگاه بسیار عمیق و دقیق بود، ناظر بر در واقع مدیریت فقر و تشکیلات و ساختاری که باید برای امر فرق جدایی قرآن کریم در نظر بگیره و خب ملاحظه فرمودید که قرآن کریم ولایت رو معرفی کرد ولا غیر انما ولیکم الله. خب در این جلسه بنده بیشتر به دنبال این هستم که مباحث راهبردها رو هم مطرح بکنم که یکی از اونها مبحث ایتام هست که جایگاه بسیار بالایی در قرآن کریم داره و من در گذشته هم عرض کردم که اگر ایتام رو هم در آیات مکی و مدنی بخواد بررسی بکنیم تفاوت‌های زیادی وجود داره. یه تفاوتش این بود که تمام الفاظ در آیات مکی الفاظ مفرد بود ولی در آیات مدنی و در حکومت اسلامی الفاظ کاملا جمع هست که اینجا اگر یه لحظه هم این رو بله داشت ملاحظه بفرمایید اینها عنوان شد و این نمودارها معرف این نکته و تفاوت‌های بسیار دقیقی هست که وجود داره. نکته دیگه این که فقر در دوران مکی کاملا پراکنده است، در دوران حکومت و مدنی باز یک شکل منسجمی و ساختارمند رو ملاحظه می‌فرمایید، قواعد و قوانین کاملا بر هر موضوعی حاکم هست. و نکته بعدی که من اینجا میخوام عرض بکنم در ارتباط با ایتام در سور مکی بیشتر آیات تذکری است و بحث تذکر به اهمیت جایگاه ایتام و در واقع نکاتی که ما باید در خصوص ایتام اطلاع پیدا بکنیم و بدونیم که اونها از چه اهمیتی در واقع برخوردار هستن. ولی آیات سور مدنی هر یک آیه ناظر بر یک راهبرد عملی اجرایی است. یعنی واقعا این تفاوتی که من عرض کردم معناداره و اینجا خودشو کاملا نشون میده که شما موقعی که این آیات رو کنار هم قرار میدید متوجه میشید که در آیات متعدد خداوند متعال لایه‌های از توانمندسازی ایتام رو در ذیل آیات خودش مطرح میکنه. مثلا یکی از اونها بحث ازدواج هست، فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ببینید این یه نکته بسیار مهمه که یکی از راهبردهای استقلال ذاتی و خود اتکایی و خودکفایی و در واقع توانمندسازی بحث ازدواجی که قرآن مطرح میکنه. یکیش بحث مدیریت ایتام هست که قرآن به شدت مطرح میکنه که مدیریت ایتام باید مدیریت حکمایی و عقلایی باشد. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، هرگز مدیریت ایتام رو مدیریت سفهایی قرار ندید. خب اینها نکات ریزی است که خیلی بنده شاید الان فرصتش نباشه به همه اونها بخوام بپردازم. بحث بهره‌وری، بحث در واقع ساماندهی ایتام و آیات متعدد، آموزش ایتام و ابتلوا الیتاما، اینها همه در واقع عرض کردم آیات ناظر بر راهبردهای توانمندسازی برای ایتام هست که باز اگر یک نگاه بکنید در واقع قرآن کریم برای برون رفت از فقر به دو استراتژی ما رو توجه میده. یک استراتژی قولا معروفا در سوره نساء آیه 8 و بلافاصله آیه بعد استراتژی دوم رو که قولا سدیدا. در واقع با استراتژی اول ما رو به این نکته توجه میده که ما در برخورد با ایتام باید یک برخورد مهربانانه، مشفقانه و در واقع یک توصیه به همدردی با ایتام و در واقع درد آشنا شدن با ایتام رو داره توصیه میکنه و از این منظر قرآن کریم میخواد بین در واقع آحاد جامعه و بین ایتام یک ارتباط عاطفی، روحی روانی، یک ارتباط ذهنی با ایتام داشته باشیم. یک فردی که در جامعه اسلامی زندگی میکنه بدون در ذهن یک یتیم در طول روز در واقع در مخاطرات ذهنی او چه چیزی دوران داره و چه چیزی ذهن او رو به خودش مشغول کرده و به عنوان دغدغه هاست، در واقع درد بی سرپرستی و گاهی اوقات برخوردهایی که در طول روز با او میشه و مشکلاتی که از این ناحیه باهاش مواجه هست، لذا ما با این قول معروف در واقع با ایتام یک ارتباط ذهنی برقرار میکنیم.
یعنی علاوه بر اون حالت جسمانی که قطعا حالا همون آیاتی رو که حضرت عالی هم نمایش دادین، اون ناظر به این که فقر اینها باید برطرف بشه، به همین هم اکتفا نشده بلکه از لحاظ روانی هم پس قرآن بر همین تأکید داشته. چقدر جالب و واقعا درس آموز که ما آیات مدنی رو با این دید وقتی نگاه میکنیم به این نتایج میرسیم. فقط حالا قبل از اینکه ادامه بفرمایید، نمیدونم اگر امکانش هست برای بینندگان عزیز همین کامل مشخص بشه که یتیم یا همون ایتام توی قرآن بخوایم، از خود قرآن هم بخوایم استفاده بکنیم، اصلا تعریفش چی هست، چه جایگاهی داره در قرآن، و اگر فرصت شد به این مطلب هم بپردازیم به عنوان مقدمه‌ای برای اینکه ما بخوایم بالاخره جایگاه یتیم رو بشناسیم و بعد از اون هم قطعا بریم سراغ فقر زدایی از این صنف افراد.
آره، من به دلیلی که ضیق وقت وجود داره خیلی نپرداختم، و الا اگر یه نگاه داشته باشید به ایتام در گذشته و در جامعه در واقع دوران نزول آیات کریم و دوران نبی مکرم اسلام، اونجا شما ملاحظه میکنید که در جامعه جاهلیت طبقه ایتام از یک جایگاه بسیار پایین برخوردار بودن، فقرا از یک جایگاه بسیار پایین برخوردار بودن، که خب آیات هست که اینها رو به عنوان اراذل و غیره مطرح میکنه و اینها از هر گونه حق و حقوق محروم بودن، و در واقع ما افراد بی سرپرست در گذشته به عنوان مشکل اصلی و طبقه ای که احتیاج به توجه بسیار زیاد بود، و انشاءالله من این رو مطرح خواهم کرد که اگر ما اصول مددکاری رو و اصول فقر زدائی رو در واقع به خوبی درک بکنیم، متوجه میشیم امروز جامعه ما نه تنها از پدیده بی سرپرستی رنج میبره، که امروز از پدیده بد سرپرستی بیشتر رنج میبره. و اینجاست که در واقع ما موقعی که میگیم آیات رو باید بروز رسانی بکنیم و مطابق با او استراتژی ها رو در نظر بگیریم و اقدام بکنیم، این نکته مشخص میشه که من انشاءالله اگه اجازه فرمایید بعداً بیشتر این رو توضیح خواهم داد، به ویژه در کلام علی علیه السلام که شما این تفاوت ها رو بیشتر باهاش مواجه خواهید شد. به هر حال دو استراتژی رو عرض کردم قرآن مطرح میکنه، یکی قول معروف هست، همدردی با ایتام، نکته دوم قول سدید هست، یک حاکم اسلامی برای ایتام باید برنامه داشته باشه. قول سدید یعنی داشتن یک برنامه، برنامه‌های متعدد برای ایتام. ما برای فقر زدائی و برای یتیم نوازی فقط احتیاج به شعار دادن، برای اونها گریه کردن، در رسای اونها تعریف و تمجید کردن، این کافی نیست. در مصدر حکومت که قرار گرفتید شعار کنار میره، باید بشودها کنار میره، و به دنبال این هست که یک لیستی از بیلان عملکردها رو، یک لیستی از راهبردهای توانمندسازی رو، و شما کاملا تو آیات، تمام آیات بنده خیلی با دقت نگاه کردم، هر آیه ای همینجوری که عرض کردم ناظر بر یک برنامه است، و اینجا در واقع برنامه‌های متعدد رو قرآن برای ایتام برای ما مشخص میکنه، که اگر اینجا هم ملاحظه بفرمایید در واقع در ارتباط با برنامه قرآن اینجور مطرح میکنه، نگاه به ایتام باید یک نگاه کاملا جامع و کامل باشه، توجه به مسائل عاطفی، روحی، روانی، علم یجد کیتی من فآوا، یا در بعد بعدی توجه به مسائل فکری فرهنگی ایتام هست. یه نکته بسیار مهمی که باید بهش توجه کرد، و وجد که ضالاً فهدا، مسئله هدایت، و در آخرین مرحله هست که به مسائل معیشتی و زیستی قرآن توجه میکنه، و وجد که عائلاً فأغنا. لذا اولا اولویت‌های برنامه رو شما نگاه میکنید، اول مسئله روحی و روانی و مسائل عاطفی برای ایتام به عنوان اولویت اول هست، مسائل فکری فرهنگی و هدایت‌های در واقع مؤثر و پیوست‌های فرهنگی، اینها نکته مهمه. خب این در واقع به ما این آموزش رو میده که چگونه باید عمل بکنیم. نکته بعدی برنامه‌های کوتاه مدت، مثلا توجه مسائل معیشتی و خوراکی فرزقوهم من فرزقوهم فی، که هر کدومش یک مفهوم خاصی داره و یک راهبرد دیگه ای رو مطرح میکنه، یا به مسائل در واقع توجه به مسائل البسه و پوشاک و او کسوتهم. ببینید در واقع راهبردهای متعدد و اطعمو اینا همش برنامه‌های کوتاه مدت، برنامه‌های بلند مدتی رو هم قرآن کریم مطرح میکنه که من همینجوری که عرض کردم، رعایت عدالت و انصاف، رعایت حقوق اونها، توجه به مسائل آموزشی اونها، توجه به سرمایه گذاری اونها، توجه به در واقع بهره‌وری و بازدهی و این نکاتی که خب در ذیل این میاد. من عرضم اینه که قرآن کریم چقدر دقیق اینها رو مطرح میکنه. و نکته پایانی رو هم که بنده عرض بکنم خیلی مصده عزیزان بیننده و حضرات نشم، بحث در واقع این هست که قرآن کریم یک توجه ویژه به طبقات در واقع محرومین و ایتام داره. برای کودکانش به یک سری نکاتی ما رو توجه و تذکر میده، همین مسائلی که من عرض کردم، بحث‌های معیشتی، زیستی و همچنین مسائل خورد و خوراکی که مورد نظر هست برای کودکان و نوجوانان. برای جوانان بحث ازدواج اونها، بحث اشتغال اونها، بحث تحکیم بنیان خانواده و این که مشاوره خانواده، فإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، و همچنین مسائل مختلفی که مسائل حقوقی هست، و برای در واقع طیف سالمندان که مسئله تکریم و احترام یک نیاز بسیار مهم این طبقه است. ببینید ما برای هر طیفی یک نسخه ای رو قرآن مطرح میکنه، و چه بسا گاهی اوقات و اون چی که ما امروز در جامعه داریم با این اشتباهات مواجه میشیم اینه که ما برای جوانان نسخه سالمندان رو، نسخه کودکان رو میبیچیم. ما به کودکان هر چقدر اگر بخواد غذای آماده بدیم و هر چقدر توجهات حمایتی و معیشتی بکنیم هیچ مشکلی نداره و حتی ضرورت هم داره برای یک فرد سالمند، برای فرد بستری، ولی برای یک جوان دادن پول بلا عوض سم هست. ما همه اینها رو در جامعه، بحثای یارانه‌ای، بحثای مستوا، اینها در واقع نکات ظریفی است که قرآن کریم به ما اینها رو توجه و تذکر میده. و خلاصه مطلب این که آیات قرآن کریم حتی ترتیب نزول اونها کاملا حکیمانه است، و از معجزه قرآن همین هست که ما میبینیم تفاوتی بین فقر مکی و مدنی و راهبردها و برنامه‌ها و برنامه محور بودن و عملگرا بودن در حکومت و وظیفه حکومت اسلامی نسبت به طبقه فقرا، نسبت به طبقه ایتام، و این که باید حرکت‌های اونها یک حرکت‌های کاملا برنامه محور، آینده نگر و در واقع توانمندساز باشه، نباید اونها رو وابسته به خودمون، وابسته به جامعه. اینها نکات ظریفی است که از دل آیات قرآن کریم در واقع ما این مدل‌های متعدد رو در میاریم. من به همین حد بسنده بکنم، در خدمت حضرت عالی هستید.
خیلی عالی، الحمدلله خیلی استفاده کردیم، مخصوصا در شروع ماه مبارک شعبان هم بودیم. از جمله اعمالی که سفارش شده و استحبابش هم در روایات تأکید شده همین صدقه دادن و همین انفاق کردن هست که در کلام حضرت آقا امام صادق علیه السلام میفرمایند انفاق کردن در این ماه و صدقه‌ای که برای این ماه کنار می‌ذارین مثل یک شتریه که یک نفر میپرورونه اون رو، خداوند این صدقه رو کنار میذاره و پرورشش میده. رباه الله کما یربی احدکم فصیله، مثل یک شتری که پرورش پیدا میکنه و در آخر هم روز قیامت بر شما عرضه میشه و تمام اون خیرات و برکاتی که خداوند پرورش دهنده این بوده انشاءالله بر همه ما انشاءالله بتونه نازل بشه. بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم و الحمدلله در ابتدای ماه شعبان هم بسیار خوش مناسبت بود. تشکر میکنیم از محضرتون، همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. یک فاصله ای میگیریم، انشاءالله خدمتتون خواهیم بود با ادامه برنامه‌ای که مزین هست به نام اخلاق علوی و سیره مهدوی انشاءالله.
الهی و سیدی ومولا ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وذكره شفاء وطاعته غناء يا من اسمه دبا وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رسام ماله الرجاء وسلاحه البكاء وسلاحه البكاء يا سابغ النام يا دافع النغم يا نور المستوحشين في الظلام قف على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانحي واشتد على العزيمة جوانحي قف على خدمتك جوارحي اغفر لما لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله در ابتدای ماه شعبان در این ایام فرخنده نام ماه شعبان میاد، انسان دلش هم شاد میشه به خاطر این میلادها و این مناسبت‌های پرخیر و برکتی که در این ماه مبارک واقع شده. الحمدلله این توفیق رو داریم در شب اول این ماه تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه ای تازه و برنامه ای نو رو. البته سفارش ها و تأکیدات بسیار زیادی هم شده بود از جانب خود شما بینندگان عزیز و ارجمند که ما یک فرصتی رو به صورت مشخص و خاص اختصاص بدیم به بحث راجع به سیره علوی و اخلاقی که حضرت آقا امیرالمؤمنین داشتند و همینجور سیره مهدوی. الحمدلله این فرصت مهیا شد، ما انشاءالله قصد داریم در شبهای جمعه این برنامه رو پی بگیریم و با این موضوع و با این نام درخور انشاءالله پیش ببریم برنامه رو و اون برنامه حبل المتین هم سر جای خودش خواهد بود در شب‌های دوشنبه یک شنبه شب‌ها که انشاءالله تقدیم نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. اما ما الحمدلله این توفیق رو داریم در این برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی استفاده می‌کنیم از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، انشاءالله که بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و اکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک ایها المرء و المسمع، و ما کان لنا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی در هر کجای کره خاک بیننده برنامه هستند یا تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم به فرا رسیدن ماه شعبان المعظم، ماه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و تجلی اعظم را هم تبریک عرض میکنم. و ما طبق برنامه همیشگیمون با نام و یاد صدیقه طاهر برنامه را شروع میکنیم. باشد که خودمون زندگی دینی دنیوی اخرویمون و برنامه های شبکه و بینندگان عزیزمون رو بیمه صدیقه طاهره کنیم. باشد که کوشه چشمی هم اون صدیقه طاهره بانوی دو سرها به ما کرده باشند. طرفدار علی بودم که بین آن همه دشمن، نشد جز شعله آتش در آنجا کس طرفدار. گهی در خانه، گه بین در دیوار، گه کوچه، خدا داند چه آمد بر سرم، کشتند صد بارم. دلم بهر علی می سوخت چون گنفذ مرا می زد، دلم بهر علی می سوخت چون گنفذ مرا می زد، نگاه قربت او بیشتر می داد آزارم. نگفتم راز خود با هیچ کس، اما خدا داند، نمی آید به هم از درد یک شب چشم بیمارم. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. در خدمت حضرت
عالی خیر الله اعظم الله شورنا و شورکم. خیلی ممنون و متشکر. خب حضرت استاد، همونجور که حضرت عالی هم شاهد بودین، بسیاری از بینندگان عزیز و ارجمند همین درخواست رو داشتن که ما یک فرصتی رو به صورت مجزا، الحمدلله این رو مخصوصا عرض میکنم به صورت مجزا، چون که الحمدلله این توفیق رو داشتیم در برنامه حضرت عالی خصوصا ما بسیار میشنیدیم از اخلاق حضرت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و مخصوصا از سیره مهدوی. اما بالاخره بینندگان و شاید چنین انتظاری هم میرفت که چنین برنامه‌ای هم مخصوصاً باشد، نسبت به اینکه به خصوص نسبت به این نکته و این موضوع صحبت بشه. قبل از اینکه بخوایم وارد اصل برنامه و اصل اون سوالات اصلی بشیم، نسبت به اخلاق والای حضرت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بشنویم، ابتداءً قرآن هم که قرآن است، همون اول میاد در سوره بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، اول جایگاه خودش رو مشخص می‌کنه، بعدش سراغ اون فروعات میره. اگر لطف بفرمایین ابتداءً ما می‌خوایم اخلاق علوی رو بررسی بکنیم، قبلش جایگاه حضرت آقا امیرالمؤمنین رو، نه در کتب خودمون، در کتب عامه همون جور که سبک و منهج برنامه هم هست، بفرمایین ابتداءً این جایگاه رو، بعدش انشاءالله وارد جزئیات و اون مشخصات میشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. وفم وزمري الى الله، ان الله بشير بالعباد، يا ابا صالح المهدي ادركني. در رابطه با جایگاه امیر المؤمنین سلام الله علیه سخن خیلی زیاد هست، ولی در کتب اهل سنت بعضی از نکاتی آمده نشانگر جایگاه بالا و والای امیر المؤمنین سلام الله علیه است. در کتاب معجم کبیر طبرانی در جلد اول مکتبه ابن تیمیه قاهره هم چاپ کرده صفحه 320 رسول اکرم امیر المؤمنین فرمود والذی نفسی بیده، قسم به خداوندی که جان من پیغمبر در دست او هست، اگر بیم این نداشتم در حد تو گلوف کنن همونطوری که نصارا در حق حضرت عیسی گلوف کردن، لگلت فی کلیوم مقالن، در رابطه با فضیلت تو امروز سخنی میگفتم، لا تمر به احد من المسلمین الا اخذت تراب من اثر قدمیک یطلبون بالبرکه، سخنی میگفتم که از هر کدامی از مسلمان ها عبور میکردی خاک زیر پایت رو به عنوان برکت برمیداشتن.
الله اکبر.
یعنی من گمانم دیگه میگن در خانه کس هست یک حرف بس است. همین تعبیر رو مجمع الزوائد هیثمی در جلد نهم صفحه 131 داره، خوارزمی اخطب الخواطب در مناقبشون صفحه 158 داره و کتاب‌های دیگر هم مطرح کردن، میشه گفت در حد قریب به مستفیض هست. در روایت دیگر در مناقب امام احمد مال آقای ابن جوزی بزرگ متوفای 595 ایشون میاد در رابطه با مقایسه خلفا با امیرالمومنین، روایت خیلی مهمیه، دوستان مراجعه کنن، مثلا از اهل سنت تقاضا داریم خوب دقت کنن. گرچه این وهابیا الحمدلله الذی جعل اعدائنا من العمقا ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم کشاوه، عبدالله ابن احمد ابن حنبل میگه پدرم در رابطه با حدیث سفینه یکی از اصحاب پیغمبره، در رابطه با اینکه بعد از پیغمبر افضل خلق مسلمان ها ابوبکر، بعد از او عمر، بعد از او عثمان، اسمی از علی نیاورد. فقلت فعلی ابن ابی طالب، از علی چرا اسم نیاوردی؟ قال یا بنی، پسرم، علی ابن ابی طالب من اهل بیت لا یغاص بهم احد. این دیگه سخن احمد ابن حنبله، علی از خاندانی است که با اونها هیچ کس رو نمیشه مقایسه کرد، نه ابوبکر، نه عمر، نه عثمان و نه دیگران. خب این دیگه در کتاب‌های شما با سندهای معتبر آمده، شواهد تنزیل حسکانی در صفحه 270 و 71 آورده. حالا بعضی از وهابی ها میخوان اشکالی بکنن، اشکالی هم کاری ما با اونها ما نداریم. نکته سوم، باز در معجم کبیر طبرانی و ده ها کتاب دیگر جلد 11 صفحه 264 از ابن عباس، ما انزل الله یا ایها الذین آمنوا الا علی امیرها و شریفها، در هر کجای قرآن جمله یا ایها الذین آمنوا آمده خطاب به مؤمنین هست، حضرت امیر المؤمنین امیر المؤمنین و شریف المؤمنین هست. وقد آتب الله اصحاب محمد فی غیر مکانن، اصحاب پیغمبر و قرآن در جاهای مختلف مورد عتاب قرار داده، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا فعقبها نفاقا فی قلوبهم و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ده ها آیات دیگر که متاسفانه بعضی از عزیزان ما میان فقط یه چهار تا آیه و سابقون الاولون رو نمیدنم امثال این رو مطرح میکنن و آیاتی که در مذمت صحابه آمده نمیارن و روایاتی که در ذم صحابه آمده، اونهایی که ان الرجل لیحجر گفتن کیا بودن اینها؟ یهودیا بودن، مسیحیا یا همین بزرگان صحابه بودن؟ اونهایی که آمدند در قضیه برای شما عرض کنم آخرین حج نبی مکرم، نبی مکرم را آزردند به طوری که عایشه گفت من اغضبک فقد ادخله الله النار یا اغضبه الله. اینها کیا بودن؟ خب اینها را آقایان به هیچ وجه نمیارن. من یک دفعه از یکی از این آقایان سوال کردم شما در نماز جمعه خطبه میخوانید، یک صدای دهل و سر صدای پیش اومد، این مردم همه خطبه شما را ول کردن رفتن بیرون، اسم اینا را چه میگذارید شما؟ چه تعبیری به کار میبرید؟ ما همون تعبیر رو در آده با صحابه بگذاریم، و ازا را و تجارتن او لحون انفذ و الیها و ترکوک قائما، تو را تنها بالای منبر تنها گذاشتن. این دیگه مربوط به آخر عمر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست دیگه. بگی تا 10-12 نفر بیشتر، امیرالمومنین چند نفری بیشتر نمانده بود، همه رفتن بیرون. خب آها، این دیگه لقد آتب الله اصحاب محمد فی غیر مکان و ما ذکر علیا الا بخیر. به تعبیر ابن عباس 200 آیه در شأن امیرالمومنین سلام الله علیه آمده. همین روایت رو احمد ابن حنبل در کتاب فضائل الصحابه جلد اول صفحه 812 نقل میکنه. ابن ابی حاتم در تفسیر قرآنش جلد اول صفحه 196 نقل میکنه که ابن تیمیه میگه مطالبی که طبری و ابن ابی حاتم در تفسیرش آورده این احادیث احادیث مقبوله. آیان میتونن منهاج سنت جلد 7 صفحه 100 برای شما عرض کنم 76 مراجعه کنن. اینها نمونه هایی است از این، یا ابن مردوی از عایشه نقل میکنه، این دیگه خیلی جالبه، ان عطا قال سألتو عایشه عن علی فقال ذاک من خیر البریه. علی بهترین بشر هست، بهترین انسان هاست، بهترین خلائقه، ولا یشک فیها الا کافر، غیر از کافر کسی در این که علی خیر البریه هست شک نمی کند. ما به این تعبیر از اصحاب زیاد داریم، شاید اگر جمع آوری بشه بیش از 10-12 تا روایت هست. کنز الامال متقی هندی در جلد 11 همین تعبیر علیون خیر البشر فمن ابا فقد کفر، خطیب بغدادی از جابر نقل کرده. خب اینها نمونه هایی است از امیرالمومنین و جایگاه امیرالمومنین. حالا این مطالب در حدی که بشر و مخاطبین درک کنن بیان شده. نحن معاشر الانبیا لا نکلم الناس الا على قدر عقولهم. ولی جایگاه واقعی امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام همونطوری که در روایات ما داریم، امرنا صعب مستعصب، امر ما، بحث جایگاه ما، مقام ما، ولایت ما هم سخت است و هم دشوار است. لا یحتمله الا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. این جایگاه ما را نه ملکی میتواند تحمل کند، نه نبی مرسل، نه مؤمنینی که قلبشون امتحان داده شده. عرض کردم آقا جان فمن یحتمله، قال نحن نحتمله، فقط ما خودمون خبر داریم که جایگاه ما چی هست. در بعضی از جاها داره من شئنا، اگر مشیت و اراده ما تعلق بگیرد که این جایگاهمان رو به اونها بخواهیم ما معرفی کنیم.
همون روایتی که حضرت عالی ابتداعا از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمودین که بله هر چیزی هم نقل نشده که چه بعداً ممکن بود همان چیزی که نسبت به عیسی ابن مریم گفته بشه گفته میشه.
خوف خلاصه قلوب نداشتم لگلت فی کل یوم مقالا لا تمر بعهد من المسلمین الا اخذ التراب من تحت قدمک یطلبون به البرکه. اینها همه به این شکلی هست. یکی از دعاهایی که ما باید از خدای عالم مسررانه بخواهیم که از خدا بخواهیم اون مقام نوری و نورانیت اهل بیت را به ما بشناسانند. کمتر کسی هستند به اونجا رسیدند دیگه، مثل سلمانی که منا اهل بیته، اون هم لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لکفره یا لقتله. اگر سلمان میدانست چه در قلب ابو ذر چه در قلب سلمان، اگر ابو ذر میدانست چه در قلب سلمان هست نسبت به اون جایگاه ما و مقام ما، سلمان را تکفیر میکرد و مستحق قتل میدانست. ولذا یه مقداری ما باید دقت کنیم در جامعه کبیرم، بعد از اینکه یک رو 20 دقیقه یا نیم ساعت ما با ائمه علیهم السلام راز نیاز عاشقانه داریم، در آخرش خدا را قسم میدیم فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک ان تدخلنی فی جمله العارفین بهم. خدایا به حق محمد و آل محمدی که بر خودت واجب کردی ما را در زمره کسانی قرار بدی که عارف به مقام اهل بیت عصمت و طهارتند. اولیاء الله به این عقیده هستند که هر کس مقام ولایت را بتواند درک کند لیلة القدر را درک کرده، یعنی تمام شبهایش میشه لیلة القدر. فردای قیامت میاد میبینه چندین میلیارد، برای شما عرض کنم نماز عشا، چندین میلیارد نماز صبح، یا خدایا من اینا رو انجام ندادم. خطاب میاد تو به خاطر رسیدن به مقام ولایت و معارف اهل بیت خدای عالم تو را به لیلة القدر مشرف کرده و هر شب تو لیلة القدر بوده.
الله اکبر.
همونطور که در رابطه با صدیقه طاهره هم داریم که صدیقه طاهره به عنوان نمونه است. لیلة القدر ان شاء الله خدا را قسم می‌دهیم با آبروی حضرت زهرا همه ما را عارف به مقام اهل بیت عصمت و طهارت بگرداند که ما هم بتوانیم خلاصه یک ذره‌ای و گوشه‌ای و سر سوزنی از مقام ولایت اهل بیت علیهم السلام را درک کنیم و لیلة القدر را دریابیم ان شاء الله. ان
شاء الله. الهی آمین. ان شاء الله. ان شاء الله بتونیم به حقیقت این ذوات مقدسه که پی نخواهیم برد، حداقل در حد وسع و توان خودمون به اون جایگاهی که داشتند واقف بشیم، یواش یواش بتونیم در عمل هم اخلاق خودمون رو علوی بکنیم، سیره خودمون رو مهدوی بکنیم. ان شاء الله که از این ایام، از این روزهای پرخیر و برکت هم نهایت استفاده رو بتونیم ببریم. قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح بکنیم از حضرت استاد، و طبیعتاً الان که دیگه جایگاه و عظمت حضرت مولا آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مشخص شد، نه در کتب شیعه بلکه از کتب اهل سنت این جایگاه مسلم شد، خب باید قطعاً بریم سراغ این که ببینیم خب چه رفتاری بوده، چه بالاخره آموزه‌هایی در این رفتار بوده که ما باید اونها رو بیاموزیم. انشاءالله اینها رو از حضرت استاد طلب خواهیم کرد. یک فاصله‌ای بگیریم، برمیگردیم و انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود.
ذکرت عبادت قدمی از هدایت راه ولایت. ولایتت خود راه سعادته، راه ولایتت خود راه سعادته، ذکرت عبادت قدمی از هدایته، راه ولایتت خود راه سعادته، راه ولایتت خود راه سعادته. ساقی کوثر علم داره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر، تو تنها کفر به حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، وسیع آسمونی تاهایی، وسیع آسمونی تاهایی. یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی. میر و سالاری امیر یوم داری، میر و سالاری امیر یوم داری، تو این که بر مهر نبوت ماهی، زاده بی مثال بیت اللهی، نقطه تحت باء بسم اللهی، نقطه تحت باء بسم اللهی.
عرض سلام و مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم در برنامه‌ای که مزین شده به نام اخلاق علوی و سیره مهدوی. انشاءالله بتونیم با این عنوان پیش بریم و بتونیم پیدا بکنیم اون مصادیق رو، حداقل خودمون رو که شیعه آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب مینامیم، بتونیم در رفتار، در گفتار، در هر بالاخره زندگی که داریم انجام میدیم، محیا و ممات ما انشاءالله علوی و محمدی و مهدوی بشه انشاءالله. بسیار خوب، حضرت استاد حضرت علی اشاره فرمودین نسبت به جایگاهی که آقا امیرالمؤمنین علیه السلام دارن در کتب اهل سنت. خب قطعاً چنین شخصی که به این جایگاه میرسه و تمامی افراد، حالا راویان رو نمیخوایم نام ببریم، اما افرادی که به ظاهر هم مخالف با خود اون حضرت بودند اما اومدن در وصف حضرت این جایگاه رو متصور شدن، قطعا وقتی چنین تعابیر رو ما میبینیم باید بریم سراغ اون اخلاقی که بوده، بخوایم بررسی بکنیم و ببینیم چگونه رفتار کردند حضرت در بین تمامی افرادی که در اون زمان زیست میکردند. خب حالا به عنوان اون افرادی که نزدیکترین افراد به حضرت بودند، بالاخره خیشاوندان و نزدیکانی که بودند، اخلاق حضرت چطور بوده؟ آیا چیز شاخصی ذکر شده که ما بتونیم این اخلاق رو برجسته بکنیم و بشنویم؟
در رابطه با اخلاق علوی سخن خیلی زیاد هست، یعنی اگر ما بخواهیم اخلاق زیبای امیرالمؤمنین رو از همون اول کودکی بخواهیم مطرح کنیم، از همون زمانی که در رحم مادر بوده و ما که یه تسکین آرامش روح مادر بوده، بعد از ولادتش در دامن رسول اکرم بزرگ شده، با رسول اکرم به غار حرا رفته و غیره، و در تمام این چند سالی که رسول اکرم در مکه بودند همراه و همگام رسول الله بوده، بعد از آمدن به مدینه در تمام جنگ‌ها و جز جنگ تبوک در معیت رسول اکرم بوده و تمام اخلاق محمدی را در خودش احیا کرده. بخواهیم سخن بگوییم سخن به درازا می کشد، ولی من یکی دو مورد رو عرض می کنم که اینها الگو باشه برای ما، که ما انشاءالله بعد از بیان بعضی از اخلاق علوی، حالا تکه هایی از نهج البلاغه که در حقیقت کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، عمدتاً هم در نهج البلاغه مسائل و خطبه ها و نامه ها و کلمات قصارش اخلاقیه، یعنی میشه گفت شاید 80 بلکه 90% خطبه های حضرت امیر یا کلن اخلاقیه یا به صورت ضمنی مباحث اخلاقی مطرح کرده. بعد هم بریم سراغ سیره مهدوی، اونهایی که آرزو میکنند که حضرت ولیعصر ارواح نافداه بیاد و از یاران حضرت باشند، آیا دنبال این هستند که حضرت بیاد یک رفاهی برای اونها فراهم میکنه، ماشین های آخرین سیستم به اونها میده، خونه های مجلل به اونها، زندگی های مرفه میخوان داشته باشند، یا نه وقتی حضرت میاد به ویژه نسبت به یارانش و به نزدیکانش که ما همیشه میگیم خدایا ما رو از خواص یاران حضرت قرار بده، انشاءالله اون 30 عهد پیمانی که حضرت با یارانش میکنه که من هر وقت مطالعه میکنم باور بفرمایید موهای بدنم سیخ میشه. اون 30 شرطی که حضرت با یارانش میکند عمدتاً همون شرایط اخلاقیه، بعضیاش هم اعتقادی و برخوردی هست. ما این رو تصور نکنیم که با همین چیزهایی که ما داریم و آرزوهایی که ما تو دلمون هست میتوانیم جز اون یاران خاص و سربازان ویژه حضرت ولیعصر ارواحنا به تراب مقدم الفدا باشیم، یا آنتی که خیلی مهم هست که ما امروز باید در نظر داشته باشیم که انشاءالله امیدواریم با توجه به بعضی از قرائن و شواهد انشاءالله فرج نزدیکه، تعیین فرج قطعا خلاف شرع حرام، هر کس بخواد تعیین کند فرج را حضرت فرمودن کذبو تکذیبش کنید، ولی از اون طرفم به ما دستور دادن که شب که میخوابید به این نیت بخوابید که فردا صبح ظهور محقق میشود، که اگر ظهور محقق شد حضرت تشریف آوردند به تعبیر حضرت آیت الله العظما بهجت قدس الله نفسه زکیه، ما در کدام صفیم؟ در صف مخالفین حضرتیم یا در صف یاران حضرتی؟ اگر آمد به ما گفت آقا اموالت همه حرامه باید مصادره بشه، نمیدانم فلان کار خلاف کردی باید مجازات بشی، فلان عمل انجام دادی نادرسته، آیا ما تحمل عدالت مهدوی را داریم یا نداریم؟ حضرت مهدی هم برای جرائم نمیاد دنبال بیانه و شاهد بیاد، قضاوتش قضاوت داوودیه، یعنی حضرت میداند من فلان سال کار خلاف رو انجام دادم، می تو فلانی فلان سال فلان کار خلاف انجام دادی اینم مجازاتته، فلان مال مردم را خوردی این مجازاتته، فلان ظلم را کردی این مجازاتته. آیا حضرت آمد اون عدالت اسلامی، عدالت علوی را و عدالت داوودی را پیاده کرد، آیا ما باز با تمام وجودمان حضرت را دوست داریم، عشق به حضرت داریم یا نه؟ اینها در دل ما خدای ناکرده، خدای ناکرده نسبت به حضرت ولیعصر ارواح نافدا یک عقده‌هایی و ناراحتی ایجاد میکنه. حضرت امیر سلام الله علیه که منم این تعبیر در دعای کمیل هست، الهی لو ادخلتن النار لأخبرن اهل النار انی احبک، ازم دعای ابو حمزه سومالی باید باشد، معذرت میخوام. خدایا اگر من تو آتش جهنمم بندازی اونجا هم میگم دوست دارم. ببین اینه میگن دوست واقعی. اگر تو جهنم بندازی، در آتش بندازی، به زنجیر آتشینم ببندی، با دشمنانت محشور کنی، لما خرج حب کم این قلبی، محبت تو از قلب من بیرون نخواهد رفت. اینه میگن عبد. ما آیا فردا با حضرت ولیعصر ارواح نافدا این چنین هستی؟ یک آقای خیلی در نزد ما بزرگ هست، خیلی عزیز هست، پدر بزرگ ما هست، رئیس قبیله ما هست، استاندار ما هست، فرماندار ما هست، یا علاقه خاصی به او داریم. حضرت آمد این رو کنار زد و گفت این پیش من هیچ ارزشی ندارد. آیا ما در برابر دستورات حضرت چگونه هستیم؟ ما تحمل میکنیم یا نه؟ خدای ناکرده همون حرفه های مثل اشعث ابن قیس و امثال اینها را به زبان جاری میکنیم. ولذا ما باید خودمون رو دوستان آماده کنیم و انشاءالله روی این موضوع انشاءالله بحث خواهیم کرد. افضل الاعمال انتظار الفرج، یا انتظار الفرج من افضل الاعمال. انتظار فرج از با فضیلت ترین اعماله. انتظار فرج معلوم میشه فقط یه مسئله قلبی نیست که من بیام منتظر باشم از خدا بخوام خدا یا فرج امام زمان را نزدیک کن دعا کنم، این نیست. انتظار فرج عمله. عمل چیه؟ خود را ساختن به آنگونه ای که حضرت ولیعصر میخواد. زندگیمون رو طوری تنظیم بکنیم با محوریت رضایت حضرت ولیعصر ارواح نافدا. اخلاقمون را طوری منظم کنیم که حضرت ولیعصر دوست دارد. برخوردمون با زن بچه، با دوستانمون، با مخالفینمون، در تمام محورهای عقیدتی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، تمام تلاشمون این باشد رضایت حضرت ولیعصر رو به دست بیاوریم. حالا اگر اشتباه هم کردیم قطعا اونجا دیگه معذوریم. اگر مطالب خلاف واقع هم بود، برای ما روشن نشده بود و واقعا جاهل قاصر هم بودیم، قطعا حضرت ولیعصر رحمتن للعالمینه. ولی اگر ما برخلاف این بودیم و عناد داشتیم و کاری به این هم نداشتیم، هر چه آمد خوردیم، هر چه خواستیم گفتیم، هر کجا خواستیم رفتیم و غیره، این خیالمون نبود، این رو بدانیم فردا حضرت بیاد با ما برخورد دیگری خواهد کرد. در رابطه با
شما پس اصخایی میکنم، حالا قبل از اینکه شروع بشه، ما این قول رو از حضرت عالی بگیریم، حالا گره خورده همونجور که حضرت عالی هم میفرمایین این اخلاق علوی و سیره مهدوی، انشالله اگر فرصت شد در همین جلسه، اگر فرصت نشد در جلسه آینده، انشالله نسبت به سیره یاران حضرت آقا صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به خصوصه، انشالله ازتون این قول رو بگیریم که انشالله جملاتی بفرمایین و بهره مند بشیم.
والا گفتنش خیلی ساده هست، گفتنش خیلی ساده است. من تمام این روایات رو خیلی هم روش زحمت کشیدم، جمع کردم. بعضی وقت من مراجعه می کنم واقعا قصه تمام وجودم رو فرا می گیرد که واقعا ما بتوانیم این ویژگی هایی که در یاران حضرت هست، ویژگی های اخلاقی، ویژگی های عقیدتی، ویژگی های توحیدی اینها رو در خودمون احیا کنیم. حالا اگر فرصتی بشه در آخر برنامه سوال کنید، من به یکی دو تا از ویژگی های عقیدتی و اخلاقی خلاصه یاران حضرت انشاءالله اشاره میکنم تا باشد مقدمه یک نفر هم از بینندگان عزیز ما خلاصه راه صحیح را بیابند. رسول اکرم فرمود یا علی اگر یک نفر به دستت هدایت شود از تمام ثروت کره زمین بالاتری، از کل ما خلاصه آنچه که آفتاب بر او میتابد بهتره. اما در رابطه با سوالی که حضرت علی داشتید که ما بریم اخلاق علوی را مقدمه آینه قرار بدیم برای سیره مهدوی، برخورد حضرت با خانواده و خویشاوندانش، خب این رشته سر دراز دارد. من یکی دو مورد رو عرض می کنم و رد می شم. شما ببینید در کتاب علامه مدلسی در بهار جلد 41 برای شما عرض کنم، در برخورد حضرت امیر با خانوادهش میگه قال علی علیه السلام فوالله ما اغضبتها، قسم به خدا همسرم زهرا را یک لحظه، یعنی یک چشم به هم زدن هم به غضب نیاوردم. دوستان همین یک جمله برای ما گمانم کافیه. در خانه کس هست یک حرف بس است. ماها چه کار کردیم؟ ماها یک چکی برداریم ببینیم روزانه همسرمون فرزندانمون رو چند مرتبه دلشون رو میشکنیم، اذیتشون میکنیم. ولا اکرهتها علی امرین، او را مجبور نکردم فلان کار را بکنی. وقتی قضا آورد، قضا مثلا بی نمک بود، همون سر قضا اعتراض کردیم، خستگی این بنده خدا در تنش میمانه. قضا شور بود، همونجا اعتراض کردیم، تمام خستگی های این بنده خدا تو تنش ماند. فرزنم اگر اعتراضم داریم بذار قضا تمام بشه، غیره بشه. خانم چنین چنان برای شما عرض کنم، اگر نمکش رو در مرتبه های بعدی کمتر بریزی شاید بهتر باشه. این بهتر نیست؟ این یک چیز، یکی من ای بابا این قضا چی شور کردی؟ ببینید فوالله ما اغضبتها ولا اکرهتها علی امر حتی قبض الله عز و جل. البته از اون طرفم ولا اغضبتنی ولا اسد لی امری، زهرا هم این چنین بود با من، چه خوش بی مهربانی از دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. یکی از اولیاء الله میگه من یک روزی با خانمم تو یک قضیه بگو مگو می کردیم، بعد یک دفعه برگشتم گفتم که بابا آخه این همسر من اسیر من که نیست، بنده من که نیست. خلاصه پا روی نفسم گذاشتم، گرفتم دست همسرم را بوسیدم، ازش عذرخواهی کردم. به خاطر این خدای عالم یک درهای بزرگی از رحمت و معرفت به رویم گشود و مقدمات کمال من رو فراهم کرد. بعضی وقت این چنینه، اینا رو باید یه مقداری دقت کنیم، اینا همه حساب دارد. یا حضرت امیر خرما خریده داره میاد منزل، خب اون زمان از این کیسه های پلاستیکی و غیره نبود، حضرت گوشه عباش ریخته سنگینم بود، مردم آمدن که آقا اجازه بدین خرما رو ما بیاریم. گفت نه، من برای زن بچه‌م دارم میبرم، زن بچه مال منه، زحمت زن بچه من رو چرا دیگران به دوش بگیرن؟ چقدر حضرت دقت داره. برادرش عقیله. شما ببینید در نهج البلاغه خطبه 224 علی چی کار کرده. شما ببینید در عالم هستی، مسلمان ها نه، در میان پیامبران الهی
در میان ملائکه ای همچی چیزی میتونید به ما نشان بدید؟ من فقط این تیکه ای از این خطبه را برای عزیزان این کتاب نهج البلاغه هست، خطبه 224 میگه والله رأیت عقیلا وقد املق، دیدم برادرم عقیل را که فقیر شده، و رأیت حتی استماحنی من برکم سائل، اومد از من گفت 3 کیلو گندم به من بده، و رأیت سبیانه شعث شعور، دیدم بچه‌هاش از شدت گرسنگی موهاش آشفته است، غبر الالوان من فقرهم، صورتشون از شدت گرسنگی تیره و تار شده، گویا با رنگ الوان با رنگ سیاه رنگینش کردن. و آودنی مؤکدن تکرار کرد، کرر علی القول مرددن، رفت آمد داشتم گوش می کردم. تصور کرد که می خوام دینم رو به او بفروشم. فاحمیت له حدیدتن سمده، تو زیاد است که یک آهنی را داغ کردم، نزدیک کردم به بدن او، از شدت حرارت آهن خلاصه ناله زد. فقلت سکلت که سواکل یا عقیل، عزادارها به عزایت بنشیند عقیل، از یک آهنی که یک انسانی برای شوخی این رو گرم کرده این همه داری زجه میزنی. و تجرنی الی نارن سجرها جبارها لغضبه، من داری به آتش جهنمی که خداوند جبار از روی غضب آن را برافروخته میخوای وارد کنی؟ اتعن من الاذا، از همین اذیت کوچک داری این همه زجه میزنی؟ ولا ان من لذا، از شعله ها یا آتش جهنم من ناراحت نشم، زجه نزنم. خب ببینید این برخورد علیست، این اخلاق علویه. آقایان مسئولین ما، دستندرکاران ما، واقعا من امروز زور اخبار رو گوش میکردم، ریاست محترم قوه قضاییه رفته در بندر، یک سری مسائلی که واقعا مغز آدم سود میکشه. این همه بیت المال، این همه اموال، وضع مردم به این شکلیست، اونجا اموالی که چند سال اونجا برایشان مانده و فاسد شده، فاسد شده، حتی برای امهای اون هم با یک بخشی از بیت المال رو خرج کرد، امها کرد، اونها رو از بین برد. من نمیدونم این مسئولین چی کار میکنن، دستندرکاران چی کار میکنن. یعنی واقعا، یعنی من که واقعا ماندم معطل. خب این بزرگوارم تلاش میکند، میرد میاد، ولی آیا اینها نتیجه‌ای برای آینده ما هم دارد یا ندارد؟ یعنی همون افراد، همون تشکیلات هستند و دارن با روابط، با راندخاری ها همین کارها رو انجام میدهن، ولی به صورت مخفیانه. خب اینها اگر چنانچه تعمدی در کار نیست، کوتاهی در کار نیست، یا بعضی از مسائل دیگر، علت این قضایا چیه؟ یا در رابطه با عبدالله ابن زمعه هست، از شیعیان و علاقمندان امامه، شبیه درخواست عقیل را میکنه، میگه آقای عبدالله ابن زمعه اگر شما در جنگ شرکت کرده بودین غنایمه، وقتی ما تقسیم کردیم تو هم به سهمت میرسی، و اگر نه در جنگ شرکت نکرده بودی سهمی نداری، من نمیتوانم اموال دیگران را به شما برگردانم. یا شما این تاریخ طبری رو ببینید، جلد 5 صفحه 126، ام کلثوم دختر علی سلام الله علیهما گردنبندی از خزانه‌دار ابو رافع آریه گرفته. خب شما ببینید گردنبند رو از گردن دخترش پس میگیره، به بیت المال برمیگردانه و برخورد تندی هم با دخترش میکنه. میگه تمام زنان مهاجر در این عید چنین گردنبندی دارن که توی دختر علی میخوای داشته باشی؟ آقا کجا دارید همچه رهبری؟ به ما جواب بدید دیگه. انساب الاشراف بلاذری جلد 2 صفحه 37. حالا داره دختر امام حسن یا دختر امام حسین چیزی رو از بیت المال برداشت، امیر المومنین دوان دوان رفت از دستش گرفت و به بیت المال برگردان و گفت دخترم وقتی پدرت علی سهم خودش را از بیت المال گرفت آورد خانه، بیا از سهم پدرت هر چی میخوای بردار. ببینید این اخلاق علوی است. یا امهانی خواهر امیر المومنین سلام الله علیه هست، میبیند یک بردهی را که آزاد کرده حضرت علی موقع تقسیم غنایم، به همون سهمی که به اون امهانی داد به اون برده هم همون رو داد، به هر کدام 20 درهم. امهانی گفت داداش این بنده من بود، من آزادش کردم، من با بندم یکسان کردی. حضرت فرمود خواهرم من میان فرزندان حضرت اسماعیل و اسحاق هیچ تفاوتی ندیدم. خدای عالم یک انسان را حر یک انسان را عبد نیافریده. انا خلقناکم من ذکر و انثی، همه شما را فرزند آدم حوا قرار دادیم، همه از او بودن. نه حضرت آدم عبد بود حوا کنیز او، نه به عکس بود. اینها در اثر برخوردهای ظالمانه سیاست مداران و دولت مردان و زراندوزان بود این چنین کردن. خب این رو خب عزیزان میتونن مناقب ابن شهرآشوب جلد 2 صفحه 109 رو مراجعه کنن. ما در این زمینه جناب حرف زیاد داریم. برخوردهای امیرالمومنین با خاندانش و خیشاوندانش، این عدالت علوی، اگر من معتقدم در تمام وزارتخانه ها و اگر حرف ما هم به گوش جناب آقای رئیسی میرسد، بیان یک در هر هفته یک حدیثی از اخلاق علوی رو چاپ کنند در تمام وزارتخانه ها و در تمام ارگان ها، یا حداقل استانداران بیان این اخلاق علوی را برای شما عرض کنم چاپ کنن، در تمام ادارات بچسبانن. بله. هر کس میاد با این اخلاق علوی، با این برخورد علوی برای شما عرض کنم مواجه بشن، قطعا فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. چه بسا دیدن یک حدیثی از امیرالمؤمنین، دیدن یک اخلاقی از امیرالمؤمنین چند نفر از کاربندان و مسئولین رو تکان بدهد. و اینها این چنین هست. ما ها متاسفانه روی مباحث فرهنگی دولتمندانمان کار نمی کنیم. اگر این کار انجام بشه، اگر عرض ما خلاصه خدمت دولتمندان برسد، گمانم چیز خیلی خوبی خواهد شد.
بسیار عالی. بله واقعا این اخلاق رو، حالا ما سوالمون با این بود که بالاخره برخورد حضرت آقا امیرالمؤمنین با خیشاوندان چگونه هست، اما به اینجا رسیدیم که واقعا یعنی برخورد یک حاکم و یک زمامدار رو باید ببینیم که چگونه رفتار میکنه و الگو و اسوه برای همه ما و مخصوصا برای اون افرادی باشه که بالاخره در جایی مسئولیتی دارند و یک عهده‌دار منصبی شدند. قطعا برای اونها باید الگوی خاص‌تری باشه تا بیشتر حواسشون رو بدن. قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح بکنیم، از محضر حضرت استاد استفاده بکنیم، این یادآوری رو انجام بدم که تلفن‌هایی که زیرنویس شده در اختیارتون هست، ان شاء الله تماس بگیرید، پاسخگوی شما خواهیم بود و میتونین مستقیما با کارشناس محترم برنامه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی در ارتباط باشین، سوالتون دغدغتون رو انشاءالله مطرح بکنین و حضرت استاد هم پاسخگوی سوال شما مستقیما خواهند بود. بسیار خوب، سوال بعدی رو، حالا سوال ابتدایی نسبت به این خیشاوندان بود که ما دیدیم چه این اتفاقی افتاد. بالاخره شاید انتظار میرفت که وقتی که صحبت از دوستان و آشنایان و خیشاوندان میشه اون رأفت و عطوفت بیشتر خودش رو نشون بده، حالا ما به اینجاها رسیدیم. سوال دوم رو بخوام مطرح بکنم از محضرتون، نسبت به حالا زمانی که با خیشاوندان اینجور بوده، با برخورد حضرت با دشمنان و مخالفان و اون کسانی که بالاخره مقابل حضرت بودند به چه سبک و سیاقی بوده؟
برخورد اخلاقی حضرت با مخالفان و دشمنانش واقعا یک برخورد بی‌نظیره، یعنی به طوری است که واقعا نمیشه حتی در میان انبیای الهی هم این برخورد رو پیدا کرد. شما ببینید در خطبه 206 نهج البلاغه در جنگ با معاویه هست، امیر المؤمنین معاویه را مسلمان نمی داند و به صراحت در نامه 16 نهج البلاغه میگه فوالذی فلق الحب و بر النسم ما اسلمو ولکن استسلمو و ازمر الکفر. اینا که در فتح مکه مسلمان شدن مسلمان نشدن، تظاهر به اسلام کردن، کفرشون رو مخفی کردن. همین تعبیر هم آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد اول صفحه 113 از قول عمار دارد. الله ای حالین، با این وضع وقتی میشنوه تعدادی از مردم اهل شام را در صفین فوش میدن، ناسزا میگن، حضرت میگه اینی اکره و لکم ان تکونو سبابین. آخه چرا دارید فوش میدید شما؟ این زبانی که از او لا اله الا الله محمد رسول الله میاد، با اون بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، سبحان ربی العظیم و به حمد، چرا حاضر میشید از این زبان شما فوش و ناسزا بیاد بیرون؟ به جای فوش دادن بیایید کارهای نادرست اونها را برای مردم تبیین کنید، یعنی بیارید به جای فوش دادن بصیرت افزایی کنید، مردم را روشن کنید، جامعه را روشن کنید. چقدر واقعا زیباست. یا دیگه این دیگه به قول اون شاعر که میگه به جز از علی کی گوید به پسر چه قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. چه کسی همچه چیزی شما سراغ دارید؟ قاتل حضرت گوشی زندانیه، حضرت غذایی که میخورد نان شیر، میگه از همین غذایی که من خوردم برای قاتل من ببرید، با او مدارا کنید. چه کسی همچه کاری میکنه؟ کجا سراغ دارید شما؟ آیا خلیفه اول با مخالفینشین برخورد داشتند؟ دوم داشته، سوم داشته، دیگر صحابه داشتند، امهات المؤمنین داشتند این برخورد را؟ خب ما نشان بدید، شاید ما جاهلیم نمیدانیم. به جز از علی کی گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. برخوردش با عایشه، عایشه آمده جمعیتی رو جمع کرده، 40,000 30,000 کمتر بیشتر کشته داده. خب ببینید ابن اعصم در فتوح الفتوحش جلد 2 صفحه 487 میگه وقتی عایشه رو از بصره روانه مدینه کرد، آنچنان او را با احترام راهی مدینه کرد، وقتی عایشه به مدینه رسید، فجعلت عایشه تقول فی طریقها فعل بی علی و فعل ثم وجه معی رجالا یردون الی المدینه.
علی با من چنین چنان کرد، چه کرد؟ آخرشم با تعدادی از مرد من برگردان به مدینه، با تعدادی از نامحرم. یکی از زنها شنید، ثم تقدمت نسوه و سفرنن و جوهن. این 40 نفری که در رکاب همراه عایشه بودن، صورتشون رو باز کردن، سرشون رو باز کردن جلوی خلاصه عایشه. بعد معلوم شد که همه زن هستن، از زنان قهرمانان و جنگجوی حضرت، نه زنهای عادی که اگر کسی در وسط را متعرض عایشه شد بتونن چیکار کنن؟ دفاع کنن. و امرهن ان یتزین به زی رجال، حضرت فرمودند شما لباس مردانه بپوشید، زره و نمیدونم اسلحه و غیره همه مردانه باشد. هر که از دور میبیند دیگه با 40 تا مرد. خب شما ببینید چه کسی سراغ دارید با دشمنش، با مخالفش، کسی که به تعبیر یعقوبی نزدیک 30,000 کشته جنگ جمل روی دست مسلمان ها گذاشت. حالا فرقی نمی کند چه از یاران علی کشته شده باشد، چه از یاران عایشه و طلحه و زبیر. خود طلحه و زبیر هم که قربانی همین قضیه شدند. فاسترجعت عایشه و استغفرت و قالت هازا ما لبیت من ابنم. عجب استغفار می کند. عجب علی تا ای اندازه حواسش جمع بوده، من با نامحرم راهی مدینه نکنم. بعد از جنگ جمل حضرت میاد، وقتی مرده ها را میبیند در بعضی ها گریه میکند که خدایا چرا همچه مسائلی پیش آوردن، باید این همه کشته. بالای سر طلحه میاد، حضرت ناراحت میشود. بالای سر زبیر میاد، جنازه زبیر را میبیند، ناراحت میشود، متأثر میشود. خب چه کسی معمولا یک نفر با مخالف و دشمنش میبینه کشته شده، اظهار شادی میکند، خوشحالی میکند، الحمدلله. ولی امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی جنازه مخالفین رو میبیند، حضرت متأثر میشود. در جنگ صفین شما میبینید وقتی که معاویه میاد، زودتر از امیرالمومنین میرسن به شریعه فرات. ما اتفاقا 14-15 سال قبل که داشتیم با ماشین شخصی خودمون به سوریه مشرف می شدیم، با راهنمای بعضی از این دوستان از طریق حلب نرفتیم. قبل از حلب از همون شهری که محل ولادت برای شما عرض کنم حضرت ابراهیم علی نبی نوالسن، از اونجا ما راهی وارد برای شما عرض کنم سوریه شدیم. وقتی هم وارد شدیم در یک جا، اونجایی وارد شدیم که محل وقوع جنگ صفین و قبر عمار یاسر سلام الله علیه بوده. یعنی این من بیجرت یادم نمیره، یکی از خاطره های خیلی خوب عمر من هست. بله، خب معاویه قبل از امیرالمومنین رسید، آب را به روی سپاهیان امیرالمومنین بست. امیرالمومنین آمد، دو نفر از یارانش را که مالک اشتر و اشعث ابن قیس بود تعدادی را به اینها داد، گفت برید شما آب رو پس بگیرید. آمدن یاران معاویه رو دکش کردن، آب را پس گرفتن. گفتن یا علی، حالا که اونا که آب بماندن، ما هم آب رو به اونها ببندیم. ما چرا؟ ما همچی کاری نمی کنیم. ما هرگز آب را به روی حتی دشمنمون نمی بندیم. این نمونه اخلاق علوی است. برخورد ما با مخالفون باید اینطوری باشه. اگر یک روزی آمدیم شدیم فرماندهی یک، برای شما عرض کنم، بخشی و منطقه ای، فرماندار شدیم، استاندار شدیم، نیاییم عقده خالی کنیم. حالا فلان آقا فلان روز در حق من فلان کرده بود، من که حالا قدرت گرفتم باید انتقام بگیرم. این اخلاق اخلاق علوی نیست. این اخلاق اخلاق علوی نیست. و لذا امیرالمومنین سلام الله علیه در رابطه با مخالفینش هم این شکلی برخورد میکنه. شما یک مورد به ما نشان بدید، یک مورد که امیر المومنین با مخالفینشون برخورد اخلاق تند داشته باشد. حتی وقت امر ابن عبدود رو مندازه زمین، بنا به نقلی حالا مولوی به شعر در آورده، یک آب دهنی به صورت حضرت امیر، حضرت بر میگرده میره کنار، چرا رفتی کنار؟ میگه من غضبناک شدم، ترسیدم اگر سر او را از تن جدا کنم به خاطر غضب من باشه، نه برای رضای خدا. ببینید امیر المومنین در حساس ترین مسائل جنگی هم اون نکته های اخلاقی رو چیه؟ رعایت میکنه. بوهبوهه جنگ صفین، یکی از اصحاب علی در رابطه با توحید سوال میکنه، صحابه اعتراض میکنن آقا الان چه سوال شما دارید میکنید الان با این وضع؟ حضرت فرمود اعتراض نکنید، بشین جواب بدم، ما برای این داریم جنگ میکنیم، اصلا میجنگیم که توحید رو برای مردم روشن کنیم. ببینید این هست برخورد امیرالمومنین در جنگ ها با مخالفین. در اینجا حرف زیاد، اگر ما بخوایم برخورد حضرت امیر رو با مخالفین بگیم، گمانم 10-12 جلسه یک ساعت نیمه میخواد که برخورد اخلاقی ها، برخورد اخلاقی امیر المؤمنین رو با مخالفین با هم ترسیم کنیم.
بسیار عالی. ما حالا قصد داشتیم یکی از سوالات رو اختصاص بدیم، حالا انشالله حتما هم خواهیم پرسید از حضرت عالی، که عدالت حضرت آقا امیر المؤمنین در کجا؟ بالاخره یک عدالت بی نظیری حضرت به خرج دادن و اینها، اما الان ما در هر کدوم از این مطالبی که داریم از حضرت عالی میشنویم، همشون چه برخورد با خیشان که جریان عقیل رو حضرت عالی فرمودین، چه در همین برنامه‌ای که فرمودین جریان آب بستن معاویه و اینها، اون نوع عدالت رو ما به خصوص میتونیم مشاهده بکنیم. حالا دیگه برسیم به اونجاها ببینیم دیگه چه مطالبی انشالله از حضرت عالی خواهیم آموخت. بله، بریم سراغ تماس ها و بشنویم عزیزانی که تماس گرفتن با برنامه. بله، عزیزان اتاق فرمان اشاره بکنند اگر. بله، جناب آقای هاشمی از افغانستان پشت خط هستند. آقای هاشمی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید آقای هاشمی.
خدمت آقای حسینی قزوینی و آقای مرشد، سلام احترام تقدیم
می‌کنم. سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید آقای هاشمی.
سوالی داشتم برای عزیز من. سوالی داشتم خدمت عرض کنم که ما بعد از پیامبر بزرگوار اسلام مصیبت جهان اسلام شروع شد. همینطور که جناب عالم سرزرم تمام مسائلی که از طرف خداوند به پیامبر بزرگوار اسلام برای تکمیل اسلام آمده بود همه عوض شدن. و از آن جمله سوالم این بود که آیا مصاحب و همراه رسول خدا در غار همه نبوده یا این هم دیگه رسائل دیگه تغییر کرده باید شد فرده؟ همین سوال من بود. الو؟
بله بله بله، صداتون رو داریم. الو؟ بله بله.
سوال فهمیده شد؟ سوال که حد فهمیده شد؟
بله، یک مقدارشون که حالا صداتون هم با اختلال مواجهه، اگر عزیزان اتاق فرمان هم اگر سوال واضح شده، نمیدونم چون که توی استودیو بعضی وقتا سوال واضح نیست، اطلاع بدن. سوالتون رو فقط همون مقدار سوال رو دوباره بفرمایین.
خدمت عرض شما که بعد از دهلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسائل زیادی تغییر کردن، حق منصوص من جانب الله حضرت امیر المؤمنین نام غصب شدن، سائر مصیبت خان شروع شد، شهادت امام زهرا و امثال اینا. اما یک مسئله دیگر که سوال میکنم اینه که آیا صاحب و همراه رسول خدا در راه این برای ما توضیح بده.
بله بسیار خوب. خب نمیدونم اگر سوال واضح بوده
که
بله، عزیزان اتاق فرمان نمیدونم سال داخل مشکل ده صدا. بله درسته. بله بسیاری از بله صحبت حضرت عالی این بود که بسیاری از صحابه از دین برگشتند بعد از رحلت حضرت نبی مکرم اسلام. بله خب در ادامه چی بود؟
آیا مساخر و همراه رسول خدا در غار ابوبکر بود یا کسی دیگر بود؟
آها خب پس دو تا سوال شد. بسیار خوب. انشالله مطرح خواهیم کرد. بله به خاطر این اختلالی هم که به وجود اومده بود بالاخره از کشور دیگه ای تماس گرفتن و طبیعی هست این مشکلاتی که پیش میاد. تشکر میکنیم آقای هاشمی عزیز، موفق باشید. انشالله حضرت استاد پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. جناب آقای ناصری از بندر لنگه پشت خط هستند. آقای ناصری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
دو تا سوال داشتم آقا.
بفرمایید آقای ناصری.
سوال اول هم اینه که اسم پسر امام حسن عمره و اسم پسر امام حسین هم همینطور. دختر امام حسین جعفر هم اسمش عایشه است. این علت این نامگذاری ها چی بوده؟ مثلا میگن که حضرت زهرا شهید شده، پس این اسما چیه؟ بعد سوال دوم هم این بود که چطور ممکنه که پیامبر کل یاران پیامبر بعد از وفاتشون بدی در بیان؟ یعنی این نشون میده که پیامبر تو رسالتش موفق نبوده. اگه پیامبر آدم مثلا موفق بوده باید آدم های درستی و پدرزناش اینجور بد در نمیده. خواستم اینا. و اینکه
آقای ناصری جان یه سوال خیلی کوچولو از شما بکنم، حضرت نوح چند سال پیغمبری کرد میدانید یا نه؟
950
سال. در 950 سال چند نفر به حضرت ایمان آوردند؟ و ما آمن معه الا قلیل. آیا این نقص بر حضرت نوح؟ فرزند حضرت نوح جزء غرق شده ها بود. حضرت لوط علی نبینا و آله و علیه السلام قرآن داره که همسرش داخل آتش جهنم میشه. حضرت نوح زنش داخل آتش جهنم میشه. آیا اینها دلیل بر این است که حضرت نوح، حضرت لوط و غیره در نبوتشون، در رسالتشون موفق نبودند؟ این چه حرفی است؟ چه سؤالی جناب آقای ناصری بزرگوار؟ ببینید باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. یک استادی میاد برای شما عرض کنم، برای دانشجوهاش تمام درس رو توضیح میده، از این 10 تا دانشجویی که داره 2 تا 3 تا قبول میشه، 7 تاش رد میشه. آیا این دلیل بر این است که این استاد موفق نبوده یا این دانشجو و شاگرد بازی گوشی کرده گوش نکرده؟
ولا یزید الظالمین الا خسارا.
قرآن میگه ولا یزید الظالمین الا خسارا. خدای عالم به رسول اکرم و ما انت علیهم بوکیل، تو وکیل مردم نیستی. این نما علیک البلاغ، تو وظیفت ابلاغه، تو وظیفت ابلاغه. این دیگه خود ما هستیم. الان شما ببینید این همه روایات، آیات و غیره، تعدادی از مردم از همین آیات و روایات بندگان صالح و متدینی هستند، تعدادی هم از همین روایات رو بارها شنیدن، همین آیات را شنیدند. چیه؟ دزد و راهزن و برای شما عرض کنم امثال این هستند. ما میگیم بس آیات روایات اشکال داره. اینها ببین برادر بزرگوارم، این سوالاتی است که خب در این شبکه‌های وهابی پخش میشه، بارها ما اینها جواب دادیم. دیگه وقتی که خود رسول اکرم داره در آخرین لحظه که داره از دنیا میره، دیگه بهتره که دیگه برادر بزرگوارم این دیگه در کتاب‌های خود آقایان اهل سنت دیگه با سند صحیح آوردن. شما ببینید برادر عزیز من، من این رو شما گر بتونید جواب بدید به من، من از همه حرفام برای شما عرض کنم فرمایشات حضرت عالی رو قبول میکنم. ببینید برادر عزیز، صحیح بخاری هست حدیث 353. پیغمبر فرمود که قلمی کاغذی به من بیاورید، من چیزی بنویسم، هرگز گمراه نشوید. قالو حجر رسول الله، گفتم پیغمبر داره هذیان میگه. این که دیگه در حال حیات پیغمبره. یا برای شما عرض کنم در صحیح مسلم خیلی واضح‌تر آورده ایشون. بله. فقالو، کسی رفته بود اونجا عیادت پیغمبر، افراد علق مزغه که نرفته بودن، مسلمان‌های عادی بزرگان بودن، رجال شخصیت‌ها بودن. فقالو ان رسول الله یهجر نستجیر بالله، پیغمبر داره هذیان میگه. خب این که دیگه در حال حیات پیغمبر بوده، برادر بزرگوارم. خب اینها رو ما چیکار بکنیم؟ یا نه، من یک سوالی دارم، شما از این آقایان سوال کنید، به من جواب بدید. حالا این کی بوده، چه نبوده، غیره، این بازم صحیح بخاری دیگه میگه، از قول برای شما عرض کنم، قال عمر ان النبی قلبه الوجع عندنا کتاب الله حسبنا، کتاب خدا نزد ما، احتیاج به نوشتن پیغمبر نداریم.
خب اگه استاد یه سوال دارم.
بفرمایید.
اگه پیامبر این حرفی که میخواست دیگه بنویسن، اگه وحی و از طرف خدا بود، پس چرا منصرف شد؟ این دستور خدا رو نقص نکرده؟
خب این که وقتی به حضرت میگن هذیان میگه، مینوشت. خب میگفتن حضرت هذیان میگفته مینوشت، چه فایده ای دارد؟
ابن
عباس عموی، عباس عموی پیغمبر بعد از اینکه اینا رفتن بیرون عرض کرد یا رسول الله بنویس. گفت بعد ما قال، بعد از اینکه من نسبت هذیان دادن، فرزنم می نوشت. میدونم پیغمبر داشت هذیان میگفت، در حال هذیان نوشت، هیچ ارزشی ندارد. یعنی در حقیقت به کلام پیغمبر هم اهانت میشد، نه به خود پیغمبر اهانت شد، به کلام پیغمبر هم اهانت میشد. خب من این سوال رو میخواستم از شما بکنم. اینا گفتن این دنا کتاب الله هست بنا، کتاب خدا در نزد ما هست، بس، نیازی به چه فرمایش پیغمبر نداریم. یک، ابن عباس اومد بیرون گفت ان الرضیه، کل الرضیه، تمام مصیبت های جهان اسلام از اونجا شروع شد، نگذاشتن پیغمبر بنویسد. خب بعد از پیغمبر تقریبا این قضیه مال یوم الخمیسه، روز پنجشنبه هست، دوشنبه هم پیغمبر از دنیا رفته، پنجشنبه، جمعه، شنبه، سه روز فاصله بوده. آمدن در قضیه سقیفه، اونجا گفتم که اختلاف بین انصار و مهاجرین بود، آقایان گفتم پیغمبر فرموده که الائمه فی قریش. خب اینا گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیست، ما نیازی به پیغمبر نداریم. حسبنا کتاب الله از آیه قرآن یه دونه نیاوردن، باز استناد کردن به کلام پیغمبر.
بله.
گفتن برای شما عرض کنم پیغمبر فرموده که الامامت فی قریش، الائمه فی قریش.
بله.
بر مبنای استناد به سخن پیغمبر آمدن. الله ایه حالی برای کاری ما با اون نداریم. جلوی رسول الله، جلوی چشمش، فقالو ان رسول الله یهجر، پیغمبر داره نستجیر بالله هذیان میگه. خب اینا انتظار دارید بعد از رسول اکرم بیان برای شما عرض کنم گل بلبل برای شما عرض کنم برای پیغمبر پهن کنن؟ بله،
فرصت هم تمام هست. حالا یک سوال دیگه یا این ناصری هم مونده بود و یک سوال آقای هاشمی، خب همین سوالی بود که مشترک بود بین سوال جناب آقای ناصری آقای هاشمی سوال اولشون. اما سوال دیگه آقای ناصری اینه که اسامی اولاد ائمه متناسب با اسامی هست که بعضن توی مخالفین و افرادی که شیعه اعتقادش اینه که اینها دشمنان شیعه بودن مطرح شده.
ببینید برادر بزرگوارم، اون زمان هم ابوبکر، هم عمر، هم عثمان، هم عایشه از اسامی رایج بود. شما ببینید صحابه، برای شما عرض کنم چقدر ما داریم اسمش عمره، برای شما عرض کنم، بله، من فقط این رو خدمت به احترام حضرت عالی که از برای شما عرض کنم
نامگذاری به نام خلفا. ببین برادر بزرگوارم، دوستان مانیتور من محبت بکنن، این کتاب الاصابه فی تمییز صحابه هست، مال ابن حجر عسقلانیه. شما ببینید چند نفر رو، جلد هشتم صفحه 141، عمر ابن بلیل، عمر ابن ثابت، عمر ابن جابر، عمر ابن سالم، عمر ابن سراقه، عمر ابن نمیدونم عامر، ببینید حداقل ایشون 21 نفر از صحابه را اسمش آورده که اسمش عمر بوده، 38 نفر از صحابه را آورده اسمش چیه؟ عثمان بوده. شما چند نفر آوردن اسمش ابوبکر بوده، اسم رایج بوده. من بارها گفتم بابا 11 نفر از اصحاب ائمه اسمش یزیده، شمر ابن یزید از اصحاب امام صادق سلام الله علیه، اسمش شمر، اسم باباشم یزید بوده. خب حالا ما بیان بگیم آقا این از اصحاب امام صادق سلام الله علیه هست، چرا اسمش گذاشته شمر، اسم باباشم یزید بوده؟ اینا اسامی رایج بوده اون زمان. مثلا شما زمان شاه، بارها من گفتم اسم شاه بود محمد رضا، اگر یک کسی بچهش اسمش میذاشت محمد رضا، یعنی داشت تبعیت از شاه کرده بود، به خاطر اینکه اسم شاه برای شما عرض کنم چیز بوده. یا اگر اسمش دخترش میذاشت فرح، چون به خاطر اینکه اسم زن شاه فرح بوده، میگه نه مردم اسمهای رایجی بوده قبل از اینکه برای شما محمد رضا به سلطنت هم برسه، محمد رضا در میان مردم بود، بعد از اونم باز محمد رضا در میان مردم هست. اینا اسامی رایج بوده و این هیچ دلیلی بر این نیست که چرا این اسامی بوده. این اسامی بله، بعد از مدت‌ها که گذشت، یک قرن دو قرن، این اسامی در میان شیعه ها اسامی نادرستی بود، قبیحی بود. یعنی طوری بود که اگر یک نفر اسم مثلا الان مثلا شما در مثلا تهران، قم، اصفهان، تبریز، مثلا یک نفر اسم بچه‌ش بگذاره مثلا عمر، این بره مدرسه، این خود بچه‌های کوچیک مسخرش نمی‌کنن؟ آیا این بچه میتونه تو این مدرسه درس بخونه؟ اسمش بگذاره عایشه، بره اونجا، یعنی در شهرهایی که همه شیعه هستن سنی، لا در شهرهای تلفیقی مسئله ای نیست، شهرهایی که هم از اهل سنتن هم شیعه هستن، اینها مسائلی نیست، ولی یک نفر بیاد مثلا در مثل اصفهان، در مثل تبریز و غیره همچه کاری بکنه، آیا این بچه اصلا تو مدرسه که مخواد بره آیا واقعا امنیت اخلاقی دارد این بچه؟ قطعا نداره.
بله قطعا همینطوره.
قطعا نداره. شاید هم در میان اهل سنت هم بعضی از مثلا این کسی اسم بچه‌ش بگذاره ابولولو در شهرهای سنی نشین. خب این بره مدرسه. خب این بچه سنی‌ها چه بلایی به سر این میارن؟
بله از هر دو طرف هم.
ببین از هر دو طرف هم ما داریم میگیم
آقا همینه، رواج نداشته باشه.
بله وقتی رواج نباشه، یک اسمی قبیح شده باشه، دیگه این قابل چیز نیست. این مسئله عرفی اینها برادر بزرگوارم.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنم حضرت استاد، از محضرتون بسیار استفاده کردیم و بهره‌مند شدیم. انشالله که بیش از همیشه بتونیم از محضرتون در همین شبهای جمعه با این موضوع ناب هم انشالله استفاده بکنیم. خیلی تشکر میکنم از محضرتون. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون بودین. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار جای غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا